نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در آخرین نماگر بهمن ماه سال 91. همونطور که وعده داده بودم، آخرین نماگر هر ماه رو به گفتگوی ویژه با یک اقتصاددان اختصاص دادیم. این هفته نخستین گفتگوی ویژه نماگر رو تقدیمتون میکنم. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیو هانکه نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانکه مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد، آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%. The numbers they have are way lower. This number of a little under 30% per annum in 2012, very low. The real number is about 110%.
ریشه‌های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه می‌دونید؟
Now why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, because so we don't get it too complicated, are the money supply clearly.
این که چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. در علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد، چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانکه، همونطور که میدونید نزدیک به دو سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستند اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونند. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در به وجود آمدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه‌ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه‌ها به پول احتیاج است. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه، در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه؟ وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه میکنه. و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه ای از اتفاقاته که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
پروفسور هانکه، مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تأثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تأثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت میکرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولا مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم‌ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم‌ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم‌ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده. اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه، به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که می‌بینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب‌های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
After the election, there'll be an increased diplomatic activity.
سپاسگزارم از استیو هانک، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نمایر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن نیا و نمایر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نمایر هم که حتما یادتون هست، نمایر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.